در برنامه امروز براتون از به هم پیوستگی اجزای این جهان صحبت می‌کنیم. در مورد مفهوم غمخواری حرف می‌زنیم و در قسمت مهمان برنامه در خدمت دکتر علی امیری، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم تا در مورد شیوه‌های صحیح حمایت از افراد سوگوار باهاشون گفتگو کنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در قسمت دوم پادکست آرامش میشنوید. احتمالاً خیلی از شماها میدونید که در سردر ورودی تالار ملل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یکی از شعرهای سعدی شاعر ایرانی با خط نستعلیق تلاکوب نقش بسته. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این شعر از گلستان سعدی باب اول هست و احتمالاً قبلاً در کتاب‌های ادبیات و خیلی جاهای دیگه بارها و بارها خوندین یا شنیدینش. امروز من قصد ندارم در مورد ادبیات یا ریشه‌های تاریخی و فرهنگی این شعر صحبت کنم. میخوام از یه بُعد یکم عجیب غریب یعنی علم و به ویژه نجوم و کوانتوم فیزیک بهش بپردازم. اول اینکه نگران نباشید، من نمیخوام اینجا مباحث تخصصی ریاضی یا فیزیک رو مطرح کنم. موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم یه بحث خیلی شیرین و جذابه که فکر میکنم دونستنش برای همه جالب باشه. ممکنه شما در مورد بیگ بنگ یا انفجار بزرگ چیزهایی شنیده باشید. خورهای نجوم که حتما میتونن در موردش برامون سخنرانی کنن. بیگ بنگ که در فارسی به مهبانگ هم ترجمه شده، موقعی اتفاق افتاده که جهان از هیچ به وجود اومده. طبق محاسبات فعلی این اتفاق نزدیک به 14 میلیارد سال پیش افتاده. اگه بخوام خیلی ساده و شاید غیر علمی کل جریان رو خلاصه بگم، موضوع این بوده که یک جسم بی نهایت فشرده و بی نهایت داغ منفجر شده و ماده انرژی و حتی زمان رو به وجود آورده. در اثر این انفجار اتم‌های ساده شکل گرفتن، گازها رو به وجود آوردن و بعد در اثر گرانش این گازها به تدریج متراکم تر شدن و ستاره ها و سیاره ها و کهکشان ها رو درست کردن. البته همونطور که گفتم این یه توضیح خیلی ساده و غیر دقیقه، ولی برای منظور امروز ما کفایت میکنه. حالا بیایم برسیم به زمین خودمون و حتی بدن خود ما آدم ها. تو بدن ماها عناصر خیلی زیادی وجود داره، از جمله آهن که توی گلبول‌های قرمز خونمون هست و نقش مهم جابجایی اکسیژن رو به عهده داره. شاید براتون جالب باشه بدونید این عناصر مثلا همین آهن فقط و فقط توی ستاره‌های خیلی بزرگ میتونن شکل بگیرن. ستاره‌های خیلی بزرگی که بعد از انفجارشون این عناصر رو در سر تا سر کیهان پخش کردن. حتی خورشید ما به اندازه کافی بزرگ و داغ نیست که عناصری به این پیچیدگی رو درست کنه. پس همه آهنی که در زمین یا مثلا خاکهای سرخ مریخ پیدا میشه از انفجار ستاره‌های خیلی بزرگ در زمانهای خیلی دور به وجود اومده. به همین خاطر میتونید با افتخار و با پایه کاملا محکم علمی به همه بگید که بدنتون از خاکستر ستاره‌ها درست شده. قشنگی این موضوع برای من اینجاست که باعث میشه فکر کنم من هم بخشی از جهان اطرافم هستم. اجزایی که بدن من رو ساختن مثل همه چیزهای دیگه دنیا روزی در ستاره‌های بزرگ و شاید خیلی دور از ما بودن. اجزایی که الان بدن همه آدم‌های دیگه، گیاه‌ها و حتی حیوان‌ها رو درست کردن. نه فقط این، بلکه همه اجزای این جهان 14 میلیارد سال پیش بخشی از یک جسم بودن که با بیگ بنگ تبدیل شدن به جهانی که امروز می‌شناسیمش. حالا از بحث نجوم گذر کنیم و خیلی کوتاه یه نگاه سطحی و غیر تخصصی و بدون جزئیات هم بندازیم به فیزیک کوانتوم. تو فیزیک کوانتوم یک اصلی هست به اسم انتنگلمنت که به فارسی ترجمه شده به درهم تنیدگی. بازم به صورت ساده و غیر دقیق اگه بخوایم بگیم، درهم تنیدگی میگه که اگه دو تا ذره همزمان در یک محل شکل گرفته باشن، مثلا یک محیطی که شرایط بیگ بنگ رو داشته، این دوتا ذره برای همیشه به هم مرتبط خواهند موند. ارتباطی که ما حتی نمیدونیم چطوری به وجود میاد و چطوری کار میکنه. چون این ارتباط ورای زمان و یا محل فیزیکی این دوتا ذره همیشه و همه جا بینشون برقرار خواهد موند. تصور کنید توی شتاب دهنده بزرگ هادرون در شهر سرن سوئیس یک بیگ بنگ کوچیک رو شبیه سازی میکنن که ذره های مختلفی رو تولید میکنه. بعضی از این ذره ها در هم تنیده خواهند بود. حالا اگر هر کدومشون رو بردارید و به فاصله خیلی خیلی زیادی از هم ببرید، حتی مثلا توی دوتا کهکشانی که میلیون ها سال نوری از هم فاصله دارن، این دوتا ذره همچنان با هم در ارتباط میمونن. بذارید براتون یه مثال ساده تر بزنم. فرض کنید ما یه جوری موفق میشیم دوتا توپ تنیس در هم تنیده تولید کنیم. حالا یکی از این توپ ها رو به شما میدیم و یکی دیگر رو به دوستتون که کیلومترها از شما فاصله داره. حالا اگر دوستتون تصمیم بگیره اون توپ رو برداره و بچرخونتش، توپی که دست شماست هم شروع به چرخیدن میکنه. نگران نباشید، بحث فیزیک کوانتوم تموم شد. فقط اینکه این رفتار ذره های در هم تنیده برای دانشمندا خیلی عجیب و غیر قابل درکه. ولی یه تعبیر خیلی قشنگی رو در موردش از مایکل تالبوت، نویسنده کتاب جهان هولوگرافیک شنیدم. مایکل تالبوت میگفت فرض کنید ما یک ماهی رو توی یک آکواریوم میندازیم و در دو ضلع همجوار آکواریوم دوربین قرار میدیم. حالا توی یه اتاق دیگه هر کدوم از این دوربین ها رو به یه تلویزیون یا مانیتور وصل میکنیم و میگیم یه کسی که تا اون لحظه هیچ وقت ماهی ندیده بیاد بشینه و به این دوتا تصویر نگاه کنه. اون فرد میبینه که این دوتا موجود با وجودی که متفاوت از هم به نظر میرسن ولی انگار یه جوری به هم وصلن. در واقع از دید اون فرد و با قدرت ادراکی که داره، اون یه دونه ماهی دوتا موجود مجزا از هم به نظر میاد. حالا اگر همه این چیزایی رو که اینجا گفتم کنار هم بذاریم، به نظر میرسه ذره ذره این جهان به هم متصل و مرتبطه و هیچ چیز از هم جدا نیست. این جدایی که ما میبینیم و فکر میکنیم وجود داره به خاطر محدودیت‌هایی که در دیدن و درک صحیح جهان داریم. همه اینها رو گفتم تا برسم به اینکه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. امروز میخوام در مورد اهمیت حمایت از سایرین صحبت کنم. تو زبان انگلیسی یک کلمه وجود داره که به نظر من نمیشه به درستی به فارسی برش گردون. کلمه کامپشن رو اگر توی دیکشنری ها نگاه کنید، معنی شده به دلسوزی، رحم یا شفقت. شاید نزدیکترین ترجمه به معنی اصلی کلمه غمخواری باشه، ولی به نظر من حتی اون هم خیلی دقیق نیست. در واقع کامپشن یه مفهومه. کامپشن یعنی این که اگر ببینید یه نفر دیگه داره رنج میکشه، شما هم از رنج کشیدن اون آدم رنج میکشید و توی دلتون آرزو میکنید که ناراحتی و رنج اون برطرف بشه. حالا بیایید برای این که گفتگومون ساده تر بشه از همون کلمه فارسی غمخواری استفاده کنیم. فقط در نظر داشته باشید که منظور من از غمخواری همون مفهومیه که گفتم. این که شما از دیدن رنج و ناراحتی یک آدم دیگه احساس ناراحتی کنید و دلتون بخواد ناراحتیش برطرف بشه. به نظر من این موضوع بخشی از ذات ما آدم هاست. ما از کنار درد و رنج دیگران نمیتونیم بی تفاوت عبور کنیم. اگرچه شاید شرایط سخت میتونه این خصلت انسانی رو کم رنگ تر کنه. در شرایطی که فرد نیاز به تلاش زیادی برای بقای خودش داشته باشه، جای زیادی برای نگرانی در مورد بقای سایرین باقی نمیمونه. ولی یادتون باشه همیشه توی هر شرایط سختی عده‌ای هستن که شرایطشون از دیگران سخت‌تره و ضمناً عده‌ای هم هستن که شرایطشون از بقیه بهتره. توی چنین وضعیتی خیلی خوب اگر اونایی که توی حال بهتری هستن هر جوری و از هر راهی که میتونن سعی کنن هوای اونای دیگر رو هم داشته باشن، حتی با ساده‌ترین کار ممکن مثل یک لبخند. حتی اگر بتونید دل فقط یک نفر دیگر رو یکمی شادتر کنید یا یه کمی از غصه ها و ناراحتیاش کم کنید، اون روز میتونید به خودتون ببالید که دنیا رو جای بهتری کردید. هفته گذشته ما در مورد غم از دست دادن عزیزان صحبت کردیم. تو شرایط خاصی که در زمان ضبط این پادکست توی دنیای ما به وجود اومده، آدم‌ها تنهاتر و بی‌پناه‌تر شدن. به خاطر همین هم اهمیت حمایت از دیگران یا غمخواری دیگران پررنگ‌تر شده. شاید شما نتونید مشکلات مالی کسی رو که شغلش رو به خاطر این شرایط از دست داده برطرف کنید، ولی میتونید با یه تلفن یا مسیج بهش یادآوری کنید که به یادش هستید. بهش یادآوری کنید که زندگی مثل گذر فصل‌ها میمونه و اگرچه ممکنه الان خزان یا زمستون باشه، ولی بهار هم در پیشه. شاید هم لازم باشه همه اینا رو به خودتون یادآوری کنید. خیلی ها اسم تونی رابینز به گوششون خورده، ولی عده خیلی کمی در مورد جیم رون، منتور یا مربی اصلی تونی رابینز شنیدن. جیم رون یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین افراد زمانه خودش و ضمناً یک مدیر موفق و سخنران حرفه‌ای بوده. در دهه 70 میلادی، یک روز که جیم رون رو به جلسه مدیران ارشد یک شرکت نفتی معروف دعوت کرده بودند، یکی از حاضرین ازش می‌پرسه: آقای رون، شما با آدم‌های خیلی مهمی در ارتباطید و جهان‌بینی کاملی هم دارید. به نظرتون دهه 80 چطوری خواهد بود؟ جیم رون یک کمی فکر کرد و گفت: آقایون، درست میگید. من با آدم‌های مهمی در ارتباطم و اطلاعات دست اول زیادی هم دارم. الان بهتون میگم دهه 80 قرار چه شکلی باشه. همه حاضرین سراپا گوش شدن و بعضیا حتی یک کمی به جلو خم شدن تا ببینن این اطلاعات مهمی که آقای رون قرار در اختیارشون بذاره چیه. جیم رون نگاهی به همه انداخت و با لبخند گفت: دهه 80 میلادی دقیقاً مثل همه دهه‌های قبلیه. روز از راه میرسه و بعدش شب میشه. آب دریا بالا میاد و بعدش پایین میره. زمستون میاد و بعدش بهار میشه. حداقل توی بیش از 6000 سالی که تاریخ ثبت شده به این شکل بوده. حالا ممکنه یه وقتایی تابستون گرمتر و طولانی‌تر بشه یا زمستون سردتر و تاریک‌تر. ولی این هم میگذره و چرخه‌های زندگی مثل همیشه ادامه خواهند داشت. در قسمت مهمان برنامه امروز هم مجدداً در خدمت دکتر علی امیری، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم. تا مبحث سوگ یا غم از دست دادن عزیزان رو که در قسمت اول پادکست شروع کرده بودیم ادامه بدیم و به پایان ببریم. این مبحث کمی طولانی شد، ولی فکر می‌کنم برای بعضیا که در شرایط سوگواری هستن کاملا مفید بوده. برای بقیه افراد هم دانشی که در اختیارشون قرار میده احتمالاً یه جایی از زندگی به کارشون خواهد اومد. اگر دوست دارید در مورد نحوه برخورد با غم از دست دادن عزیزان یک گفتگوی کاملا مفید و علمی رو بشنوید، اگر تا الان قسمت اول پادکست آرامش رو گوش نکردید، پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید. امروز بعد دیگری از موضوع سوگ رو بررسی میکنیم که به نحوه حمایت یا غمخواری از سوگواران و داغداران میپردازه. اینکه وقتی که متوجه شدیم یکی از دوستان یا نزدیکانمون فردی رو از دست داده، چطور میتونیم به شیوه مؤثر در کنارشون باشیم و ازشون حمایت کنیم. دکتر سلام، به پادکست آرامش مجدداً خوش اومدید و از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار میدید بی نهایت سپاسگزاریم.
سلام آرش جان، مرسی. منم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
دکتر، پادکست اول در دسترس و همه عزیزان میتونن بهش مراجعه کنن و صحبت‌های کامل و بسیار مفید شما رو گوش کنن. ولی برای شروع صحبت امروز میشه لطفاً روند سوگ رو فقط به صورت خلاصه و خیلی مختصر توضیح بدید؟
دقیقاً، ما تو پادکست قبلی در رابطه با سوگ صحبت کردیم. چیزایی که من الان به طور خیلی خلاصه میخوام بگم، یکی اینه که ما تو سوگواری چیزی به اسم درست و غلط نداریم. اینجا میتونم مثال ترن هوایی رو بزنم که تو مسیر خودش خیلی بالا پایین داره و ما تو روند سوق همینطور هستیم و شرایط فرد دائما در حال تغییره. پس ما نباید به فرد سوگوار بگیم که الان بهتره این احساس رو داشته باشی یا این حرف رو بزنی یا نزنی یا این کار رو انجام بدی. ما باید بهشون اجازه بدیم راحت باشن و هر طوری که دوست دارن رفتار بکنن. در رابطه با علائمی که افراد ممکنه داشته باشن یا حالتهایی که ممکنه تجربه بکنن، قبلا خدمتتون گفتم اینا کاملا منحصر به فرده. سوگ ممکنه تو هر فردی باعث بروز هیجانات یا رفتارهای خاصی بشه. ممکنه فرد سوگوار داد بزنه، گریه کنه، به اطرافیان پرخاش بکنه، ولی خب اطرافیان باید به فرد سوگوار اطمینان بخشی کنن که این احساسات اونها کاملا قابل درکه و طبیعیه و اصلا اونها رو قضاوت نکنن. و اگه یه موقع فرد سوگوار حتی یه واکنش بدی از خودش نشون داد، اینا رو به خودشون نگیرن. در رابطه با زمان هم صحبت کردم، مراحل سوگ، زمان رسیدن به پذیرش. ما باید بدونیم که توی سوگ جدول زمانی نداریم، اینکه فرد دقیقاً باید چه موقعی گریه کنه، دقیقاً کی باید شرایطش خوب شده باشه که برگرده به شغلش، یا اینکه بعد از چه مدتی باید به پذیرش برسه. پس ما نباید فرد سوگوار رو به خاطر این موضوعات تحت فشار بذاریم. مثلا بهش بگیم که الان 6 ماه گذشته و تو هنوز نتونستی به پذیرش برسی. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع باعث میشه که فرد روند بهبودش بخواد طولانی تر بشه اگه ما اینطوری با اونها رفتار بکنیم.
متوجه شدم. دکتر، یکی از نگرانی‌های من همیشه اینه که با تلاش برای ارتباط با فرد سوگوار ناخواسته مزاحمش بشم یا خلوتش رو به هم بزنم. به خصوص توی اون دوره سختی که مسلماً داره احساسات و هیجانات زیادی رو هم تجربه می‌کنه، یه وقتایی نگرانم که حرف‌ها یا حضور من بیشتر ناراحتش کنه. این موضوع متأسفانه باعث میشه که کمتر با اون فرد در تماس باشم، با وجودی که دلم می‌خواد در کنارشون باشم و حمایتشون کنم. مطمئنم خیلی های دیگه هم چنین احساسی دارن. به نظر شما راه حل چیه؟
به موضوعات خوبی اشاره کردین. همه اینا کاملا قابل درکه، ولی ما نباید اجازه بدیم که این شرایط جلوی ما رو بگیرن. اتفاقا باید بدونیم که فرد سوگوار الان بیشتر از همیشه به حمایت ما نیاز داره. مهمترین چیز تو این شرایط میتونم بگم 2 تا نکته است. یکی حضور فیزیکی اطرافیان، یعنی اونجا باشن و پیش فرد سوگوار باشن، و اینکه بخوان به فرد سوگوار گوش بدن. اینها میتونم بگم جز مهمترین موضوعاتیه که باید اطرافیان بدونن. باید با رفتار خودشون به فرد سوگوار نشون بدن که همواره آمادن که صحبتهای اونو بشنون. در حقیقت ما با حضور داشتن در کنار فرد سوگوار و گوش دادن دلسوزانه میتونیم متوجه بشیم که فرد سوگوار چه نیازهایی داره و بتونیم بهش کمک بکنیم که اون نیازها رو برطرف بکنه.
پس من اینطور که متوجه شدم، حضور فیزیکی اطرافیان و حتی فقط شنونده حرف ها بودن هم مؤثرترین کاره. ولی اگر خواستیم با فرد بیشتر صحبت کنیم و اینطوری حالش رو بهتر کنیم، به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟
قبل از اینکه پاسخ این سوالتون رو بدم، دوست دارم به چند تا نکته اشاره کنم. یکی اینکه با اینکه ما حق نداریم فرد سوگوار رو مجبور کنیم یا تحت فشار بذاریم که حرف بزنه، ولی این خیلی مهمه که فرد سوگوار بدونه که اگه خواست راجع به چیزی صحبت بکنه، ما همواره آماده ایم که بشنویم. و یکی از کارهای دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که میتونیم صادقانه راجع به فردی که فوت کرده صحبت بکنیم، و اگه یه وقت اسمی از فرد فوت شده برده شد، بهتره که ما بحث رو به حاشیه نبریم. در کنار اینها، حتی اگه موقعیت و مناسب دیدیم، میتونیم یه سری سوالاتی بپرسیم که باعث بشه فرد داغدار آزادانه راجع به احساساتش صحبت بکنه. مثلا خیلی ساده میتونیم بپرسیم دوست داری راجع به چیزی صحبت بکنی؟
متوجه منظورتون شدم. من وقتی متوجه میشم یکی از دوستام کسی رو از دست داده، همیشه اون اولین جمله‌ای رو که میخوام بهش بگم برام خیلی سخته. واقعا اصلا در چنین شرایطی چی باید گفت؟
ما اینجا میتونیم راجع به اتفاقی که افتاده، یعنی مرگ، یه چیزی بگیم. براتون مثال میزنم. ممکنه بگیم با خبر شدم که پدرتون فوت کردن، یا میتونیم بگیم متاسفانه شنیدم که پدرتون از این دنیا رفتن. و توصیه میشه که دقیقا همین کلمات رو بیان کنیم، یعنی فوت کردن و از این دنیا رفتن. در کنار این باید حتما نگرانی خودمون رو هم بیان بکنیم. مثلا میتونیم بگیم از شنیدن این موضوع خیلی ناراحت شدم. یعنی اگه من بخوام این دوتا موضوع رو با هم جمع بزنم، ما خیلی ساده میتونیم بگیم متاسفانه شنیدم که پدرتون از این دنیا رفتن و من از شنیدن این موضوع خیلی ناراحت شدم.
دکتر، من یه وقتایی در افراد سوگوار این موضوع رو دیدم که دوست دارن در مورد فرد متوفا یا حتی جزئیات فوتش بارها و بارها صحبت کنن. به نظرتون وقتی این کار رو میکنن مثلا باید بحث رو عوض کنیم یا سعی کنیم حواسشون رو پرت کنیم؟
افراد سوگوار ممکنه این موضوعات رو بارها و بارها تکرار بکنن و اطرافیان باید کاملا صبور باشن، به خاطر اینکه این تکرارها به فرد سوگوار کمک میکنه که دردش کمتر و کمتر بشه. حتی ما میتونیم اینجا یه کاری بکنیم، میتونیم از فرد سوگوار راجع به احساساتش بپرسیم و بهش اجازه بدیم که و احساسات فرد سوگوار رو بپذیریم، یعنی اجازه بدیم فرد سوگوار به راحتی جلوی ما گریه بکنه، عصبانی بشه یا حتی از حال بره. یعنی این فرد داغدار باید احساس بکنه که میتونه آزادانه احساسات خودش رو جلوی ما ابراز کنه، حتی اگه غیر منطقیه، بدون اینکه اطرافیان بخوان قضاوتش بکنن، باهاش بحث بکنن یا ازش انتقاد بکنن. کار دیگه‌ای که ما میتونیم بکنیم اینه که اگه خود ما تجربه از دست دادن عزیزی رو تو گذشته داشتیم، میتونیم احساسات خودمون رو بیان کنیم. البته قبلا اشاره کردم سوگ کاملا یک تجربه شخصیه و در هیچ دو انسانی کاملا شبیه هم نیست، پس بهتره که ما فقط راجع به احساسات خودمون صحبت بکنیم اگه همچین تجربه‌ای رو تو گذشته داشتیم، و بهتره به فرد سوگوار نگیم که میدونم چه احساسی داری، یا اینکه بهتره که احساسات خودمون رو با فرد سوگوار مقایسه نکنیم. خیلی از مواقع بهتره فقط گوش بکنیم، یا اینکه اگه یه سوالی ازمون پرسید و واقعا نمیدونستیم اون لحظه چی بگیم، میتونیم بگیم که واقعا نمیدونم چی باید بگم، ولی دوست دارم اینو بدونی که هر کاری از دستم برمیاد و برات انجام میدم.
خیلی نکته های مفیدی بود. به نظرتون دیگه چه کارهایی میشه انجام داد که به فرد سوگوار آرامش بیشتری بده؟
گاهی اوقات خیلی خوبه که خب سکوت کنیم و در جمع سکوت برقرار باشه. یعنی ما همیشه فرد سوگوار رو نباید تحت فشار بذاریم که حرف بزنه. همین که کنار هم باشیم کافیه. میتونیم به هم نگاه بکنیم، میتونیم دستان فرد سوگوار رو تو دست خودمون بگیریم، دستاشو فشار بدیم، میتونیم همدیگر رو در آغوش بگیریم و با این کارها به فرد سوگوار کمک کنیم که آرامش بیشتری داشته باشه.
دکتر، هفته قبل در مورد باورهای غلط فرهنگی صحبت کردیم و کارهایی که اطرافیان به اشتباه انجام میدن که ممکنه فرد سوگوار رو بیشتر آزار بده. یه کمی بیشتر در این مورد صحبت میکنید؟ یعنی ما تا اینجا همش در مورد بایدها صحبت کردیم، ولی میخوام یه کمی هم در مورد نبایدها حرف بزنیم.
من این قسمت رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه این باورهای غلط فرهنگی هم خیلی شایعن و واقعا با آگاهی دادن به افراد میتونیم یه کاری بکنیم که این باورها رو بخوان تغییر بدن. من اینجا چند تا مورد تو ذهنم هست و دوست دارم بگم. اولین اشتباه اینه که ما به فرد سوگوار بگیم که خدا خواست که ایشون فوت بکنن. مورد بعدی اینه که مثلا به فرد سوگوار بخوایم بگیم که بهتر تمرکزتو بذاری رو چیزهایی که باید بابت اونها شکرگزار باشی. اینها همه میتونه یه کاری بکنه که در حقیقت فرد سوگوار حالش بدتر بشه. موضوع بعدی این هست که تو جامعه خیلی به فرد میگن چیزی نشده که همه میمیرن و در حقیقت یه جورایی میخوان سوگ رو کوچک و بی اهمیت نشون بدن و خب این اصلا درست نیست. موضوع بعدی اینه که فرد سوگوار رو میان تحت فشار میذارن و میگن اون که دیگه رفته، وقتشه که تو هم برگردی به زندگی خودت. در صورتی که باید اینو بدونیم، افراد سوگوار احساس میکنن که اگه ما برگردیم به روال عادی زندگی خودمون، این نشون دهنده اینه که ما اون عزیز فوت شده رو فراموش کردیم و به خاطر همینه که مقاومت نشون میدن. مورد بعد هم جملاتیه که حالت امری دارن، یعنی با تو باید یا تو نباید شروع میشن. مثلا به فرد سوگوار میگن تو باید قوی باشی، تو نباید گریه بکنی، در صورتی که بهتر این جملات رو بیان نکنیم. و مثلا یه مثال براتون میزنم، به جای اینکه بهش بگیم که تو باید غذا بخوری، میتونیم بهشون بگیم که خیلی وقت چیزی نخوردی، فکر نمی‌کنی بهتره که کمی غذا بخوری. اینها همه شکل قشنگتری داره.
این قسمت حرفاتون برای خود من خیلی مفید بود و فکر میکنم یه مواردی هست که باید از این به بعد تغییرشون بدم. دکتر، با وجودی که افراد سوگوار احتمالاً به کمک دیگران احتیاج بیشتری دارن، ولی شاید یک سری مسائل فرهنگی و اجتماعی ما باعث بشه از کمک خواستن از سایرین خودداری کنن. مثلا ممکنه احساس کنن این کارشون زحمته یا باری میشن روی دوش دیگران. شاید هم به قول معروف تعارف کنن، یا اصلا شاید هم اون حال بعدشون باعث بشه از بقیه کمک نخوان. به نظر شما چطوری میشه این موانع رو دور زد و از فرد سوگوار حمایت کرد؟
برای رفع این مشکل اطرافیان باید به صورت عملی و کاربردی به فرد سوگوار کمک بکنن. یعنی به جای اینکه ما به فرد سوگوار بگیم که اگه کاری داشتی به هم بگو، بهتره که بهشون پیشنهادهای کاملا مشخص بدیم. مثلا بهشون میگیم من عصر میخوام برم خرید بکنم، میخوام برم سوپرمارکت خرید بکنم، چی میخوای برات بگیرم بیارم؟ یا میتونیم بهشون بگیم که من برای شام قرمه سبزی درست کردم، چه ساعتی یه مقداریشو برات بیارم؟ یا مثلا بهشون میگیم که من آخر هفته میخوام با دوستان برم ورزش یا پیاده روی، دوست داری بیام دنبالت؟ یا حتی میتونیم اگه فرد سوگوار دوست داره برای جلسات سوگدرمانی گروهی مراجعه بکنه، میتونیم اونها رو همراهی بکنیم. در حقیقت از این روش ها استفاده میکنیم که فرد توی به قولن رو دربایستی قرار نگیره، که بخواد نیازهاشو به ما نگه.
دکتر، کلن این پروسه سوگ چقدر ممکنه طول بکشه؟ یعنی بعد از یک مدت مشخصی کاملا برطرف میشه یا ممکنه همیشگی باشه؟
این هم سوال بسیار خوبیه. سوگ همون روزهای اول نیست. سوگ ممکنه برای ماها و حتی تا سالها طول بکشه. پس در نتیجه اطرافیان باید حمایت خودشون رو برای طولانی مدت ادامه بدن. و بهتره که هر چند وقت یک بار، حالا با هر روشی که خودشون صلاح میدونن، مثل تلفن، شبکه‌های اجتماعی یا ملاقات‌های حضوری، با فرد سوگوار در تماس باشن. اتفاقا حمایت‌های ما بعد از روزهای اولیه ارزش بیشتری پیدا می‌کنه و در طی این مدت ما باید به چند تا موضوع دقت بکنیم. اولین موضوع اینه که ما بر اساس شواهد بیرونی نباید قضاوت کنیم، به خاطر اینکه فرد سوگوار ممکنه به ظاهر حالش خوب باشه ولی در باطن واقعا احساس بدی داشته باشه. به خاطر همین ما باید از گفتن یه سری از جملات خودداری کنیم. مثلا اینکه بهش بگیم تو خیلی قوی هستی، میدونم زود خوب میشی، یا اینکه مثلا به فرد بخوایم القا بکنیم و بهش بگیم که به نظر میرسه که حالت خوبه. به خاطر اینکه این جملات میتونن باعث بشن که فرد داغدار بخواد ظاهر خودش رو حفظ بکنه و اون احساسات واقعی رو که داره پنهان بکنه. موضوع بعدی که باید بهش دقت بکنیم اینه که ما باید بدونیم که درد سوگ ممکنه هیچ وقت به طور کامل خوب نشه. باید اینو بدونیم که واقعیت زندگی ممکنه هیچ وقت مثل قبل نباشه و فرد سوگوار ممکنه نتونه به راحتی با مرگ عزیزش کنار بیاد. درسته که فرد سوگوار به مرور زمان یاد میگیره که این سوگو بپذیره و با گذشت زمان دردش کمتر میشه، ولی احساس غم ممکنه که هیچ وقت به صورت کامل از بین نره. و در طی این مدت طولانی که ما داریم به فرد سوگوار کمک میکنیم، باید حواسمون به روزهای خاص باشه. روزهایی که تعطیلن، مراسم خانوادگی، تولدها و سالگردها، اینا اغلب میتونن باعث بشن که سوگ بیدار بشه به قولن، و ما توی این روزها باید خیلی به فرد سوگوار دقت بیشتری داشته باشیم.
متوجه شدم. هفته قبل شما در مورد احتمال و نشونهای افسردگی در فرد سوگوار صحبت کردید. سوال من اینه که حواسمون به چه چیزایی باید باشه؟ یعنی چه نشونه‌هایی ممکنه در فرد سوگوار وجود داشته باشه که ما نباید ازشون به راحتی بگذریم؟
تو پادکست قبلی اشاره کردم که اگه با گذشت زمان فرد سوگوار بهتر نشد، یا اینکه ما می‌بینیم که فرد سوگوار داره روز به روز بدتر میشه، اینا نشان دهنده اینه که روند طبیعی سوگ طی نمیشه و یکی از چیزهایی که توی این شرایط ما باید بهش فکر بکنیم افسردگیه. البته اینو مطمئنم که ما حتما توی پادکست‌های بعدی در رابطه با افسردگی قاعدتا باید چندین جلسه صحبت بکنیم، ولی اینجا میخوام اشاره بکنم که اگه ما یه سری علائم خطری رو تو فرد سوگوار دیدیم، این نشون میده که فرد سوگوار باید توسط یه متخصص ویزیت بشه. غم، خشم، گناه شدید، تمرکز بیشتر از حد روی مرگ، اینا موضوعات مهمین. اگه فرد سوگوار نتونه از زندگیش لذت ببره دیگه، یا احساس مداوم ناامیدی داشته باشه، اگه فرد سوگوار به بهداشت شخصی خودش توجهی نمی‌کنه دیگه و اطرافیان می‌بینن که اون دیگه به ما سر نمی‌زنه، گوشه‌گیر شده و از دیگران دوری می‌کنه، تو این شرایط باید حتما به فرد توصیه بکنیم که کمک حرفه‌ای بگیره. مثلا وقتی که فرد سوگوار یه اختلال شدیدی تو عملکرد روزمره‌اش ما می‌بینیم، این نشونه خطر هست. از موارد دیگه توهم، اگه فرد سوگوار مصرف الکل یا مواد داشته باشه، اگه ما ببینیم که فرد سوگوار داره دائما در رابطه با مرگ یا حتی خودکشی صحبت میکنه، اینا جزء علائم خطر هستن که ما باید به افسردگی فکر بکنیم.
دکتر، اگر این نشونهایی رو که گفتید دیدیم، چطور باید اینو با اون فرد مطرح کنیم؟ چطور میتونیم مجابشون کنیم که برای رسیدگی بیشتر به یک متخصص مراجعه کنن؟ چون فکر نکنم کار راحتی باشه و بشه به راحتی راضیشون کرد.
این هم سوال مهمیه، به خاطر اینکه فرد سوگوار خودش درگیر یه سری هیجانات تلخ و ناراحت کننده است و ممکنه به خاطر شرایطش زودرنج شده باشه. این خیلی مهمه که ما این نگرانی خودمون رو چطوری ابراز کنیم که فرد سوگوار نخواد صحبت‌های ما رو بد برداشت کنه. اینجا بهتر این که به فرد سوگوار یه طوری، باز شاید حالا به همون صورتی که قبلا گفتم، به صورت امری یا بخوایم یه جوری بهش بگیم چی کار بکنه، بهتره بیایم اینجا احساسات خودمون رو بیان بکنیم. برای مثال میتونیم به فرد سوگوار بگیم که حقیقتش موضوعی که منو نگران کرده اینه که میبینم تو خوابت مشکل پیدا کرده، شاید بهتر باشه که کمک بگیری. البته اینجا این نکته هم بگم، در رابطه با خودکشی موضوع خب یه مقدار فرق میکنه. ما باید اگه فرد سوگوار راجع به خودکشی صحبت کرد، این موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیریم و در این مواقع فرد باید سریعا توسط روانپزشک ویزیت بشه.
خب پس فکر کنم اطرافیان باید حتما در این موارد دقت لازم رو داشته باشن. در مورد موضوع افسردگی هم همونطور که شما گفتید به زودی در برنامه در موردش صحبت میکنیم. دکتر، سوال آخر من دقیقاً آخرین موضوعیه که هفته گذشته یه جورایی ناتموم موند. از اونجایی که همه این مواردی رو که گفتیم ممکنه در شرایط اپیدمی کرونا متفاوت از حالت عادی باشه، در چنین شرایطی چطور میتونیم از سوگواران حمایت بیشتری کنیم؟
بله، بازم بحث کرونا. من تو پادکست قبلی اشاره کردم افراد کمی که به خاطر کرونا فوت میکنن، اینا جزء مرگهایی حساب میشن که ناگهانی تره و خب قطعا به اطرافیان و بازمانده ها شوک وارد میشه. پس در نتیجه ما باید اینو اینجا بدونیم که بازمانده ها اینجا واقعا نیاز به حمایت بیشتری دارن. خب همه میدونن کرونا اومده یه سری محدودیت هایی رو برای ما ایجاد کرده. ببینید، اون چیزی که دوست دارم بگم اینه که توی پروسه سوگ چیزی که مهمه برای ما اینه که ما بتونیم با فرد سوگوار یه نقل و انتقال احساسات داشته باشیم، و خب خدا رو شکر جدیداً خیلی خیلی امکاناتی هست، به خصوص اینترنت، که میتونن این کمک ها رو به ما بکنن. ببینید، ما اگه نمیتونیم حضور فیزیکی داشته باشیم، خب قطعا لازمه که بعضی از حمایت های خودمون رو به صورت مجازی ارائه بدیم. مثلا میتونیم با فرد سوگوار تماس تلفنی برقرار بکنیم، بهشون پیام بفرستیم و خب اشاره کردم این روزها تماس های تصویری که توسط اپلیکیشن هایی مثل واتساپ یا اسکایپ در اختیار ما هست میتونه خیلی خیلی به ما کمک بکنه که در حقیقت ما بتونیم با فرد سوگوار در تماس باشیم و این نقل و انتقال احساسات رو انجام بدیم. البته خب ما میتونیم تو این شرایط به صورت فیزیکی هم حضور داشته باشیم، ولی اینجا باید حتما بر اساس شرایط و بر اساس موقعیت ها و بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی عمل بکنیم، که البته اینم میدونیم این پروتکل ها ممکنه دائما به روز یا آپدیت بشن. مثلا ممکنه توی یه روزهایی بگن سعی بکنید ملاقات‌های حضوری رو به حداقل برسونید، ولی نه، ممکنه واقعاً بر اساس شرایط به ما بگن که شما میتونید با زدن ماسک، با استفاده از دستکش و با رعایت فاصله اجتماعی بخواید در کنار افراد دیگه یا حالا یه فرد سوگوار حضور داشته باشید. در حقیقت میدونید همه اینها به خاطر اینه که ما بتونیم به فرد سوگوار اجازه بدیم احساساتش رو بیان بکنه، بهش بفهمونیم که ما پیشت هستیم، ازت حمایت میکنیم، تو کنار ما آزاد هستی و میتونی هر طوری که خواستی سوگواری بکنی و ما هم هر طوری که بتونیم از تو حمایت میکنیم. البته خب فکر میکنم لازم به توضیح طولانی تری نیست. خیلی از کارا تو شرایط کرونا هم میتونه انجام بشه. مثلا ما میتونیم از منزل خودمون آشپزی کنیم برای فرد سوگوار بفرستیم، میتونیم مایحتاجشون رو خرید بکنیم، میتونیم قبضهاشون رو پرداخت بکنیم و همه اینها دست به دست هم میده که فرد سوگوار بخواد روز به روز به پذیرش بیشتری برسه و به قولن بتونه این دوران سوگ رو بهتر طی بکنه.
دکتر خیلی ممنونم، واقعا حرفاتون مفید بود و مطمئنم باعث میشه شیوه حمایت از افراد سوگوار در جامعه ما ارتقا پیدا کنه.
آرش جان اگه اجازه بدی آخر بحث این نکترم دوست دارم بگم. واقعا صحبت کردن راجع به سوگ و اینکه فرد سوگوار باید چی کار بکنه و اطرافیان باید چطوری از افراد سوگوار حمایت بکنن کار راحتی نیست، ولی سعی من تو این دوتا پادکست این بود که بتونم این موضوعات سخت و سنگین و واقعا خیلی به صورت ساده بیان بکنم و به صورت کاربردی با مثالهایی که میگم یا با روشهایی که واقعا شاید انجام دادنشون خیلی راحت باشه، به خاطر اینکه بشه این روزها رو با مهارت بیشتری طی بکنن. امیدوارم تونسته باشم پیام خودم رو انتقال داده باشم و خیلی هم ممنونم از توجه همتون.
شک ندارم که این طور بوده. مجدداً خیلی ممنونم و امیدوارم به زودی دوباره در خدمتتون باشیم. تا اون زمان براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. برنامه امروز ما هم به آخر رسید. امروز براتون از وحدت اجزای جهان گفتیم و بعدش در مورد غمخواری صحبت کردیم. سختی ها و آسونی های زندگی رو به گذار فصل ها تشبیه کردیم و بعد با دکتر علی امیری در مورد نحوه حمایت از داغداران گفتگو کردیم. پادکست آرامش علاوه بر وبسایت در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و ضمناً در پلتفرم‌های معمول پادکستینگ از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، دیزر و اسپاتیفای قابل گوش کردنه. شما میتونید سوالات و مشکلات خودتون رو از طریق اینستاگرام و یا وبسایت پادکست آرامش به آدرس aramishpodcast.com با ما در میون بگذارید تا در برنامه‌های آینده با مهمانان متخصص برنامه مطرحشون کنیم. در برنامه هفته آینده در مورد استراب صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر هستند که در مورد نحوه مواجهه با استراب از دانششون بهره خواهیم برد. تا هفته آینده براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم.